یکی از مؤلفه های اساسی در مدیریت بهینه، مدیریت فرهنگ سازمانیه. اگه فرهنگ سازمان بر اساس ارزش ها هدایت بشه، اون سازمان در بقیه جهات هم پیش میره. در غیر این صورت، حتی بازدهی کاری سازمان هم کاهش پیدا میکنه. امیر مؤمنان علی علیه السلام در بخشی از دستور مدیریتیشون به مالک اشتر اهمیت فرهنگ سازمانی رو گوش زد و تأکید میکنن که بروز اشتباه برای مردم طبیعیه و به تناسب شرایط و جایگاهشون دچار لغزش و خطا میشن. از این رو مسئول مانند پدر دلسوز و مهربان باید در صدد رفع اشتباهات و راهنمایی مردم باشه. این تأکید پیشوای دین گویای اهمیت فرهنگ سازمانیه. در همین ابتدای برنامه سخنان استاد قوامی کارشناس مدیریت اسلامی رو در این باره به اتفاق شما میشنویم.
در ادامه بحث مدیریت فرهنگ سازمانی که چهارمین رکن از مباحث مدیریت هست، پیامش عرض کردیم فرهنگ رو باید مدیریت کرد. فرهنگ ها اون فضاهای غالبی هستند که بر سازمان حاکم میشن. اون جو حاکم که فرهنگ ها مطلوب و نامطلوب دارند، اسلامی و غیر اسلامی دارند، بینش هم درجاتی هست. ما باید این رو به فرهنگ مثبت تبدیل کنیم. حتی در مدیریت فازی میگن مدیریت فازی صفر و صد وجود نداره در یه فضا، یا سیاهی و سفیدی کامل نیست، بین بین. این فاز لغت لاتین هست به معنای مبهم و خاکستری یا مثلا مجمل. یعنی شما نمیتونید توی این مدیریت کسی رو بگید کاملا فرشته است، بی عیبه، یا کسی رو ارزیابی کنه بگید کاملا از هستی ثابته. همه درجاتی دارن، کلن درجات. بعضی ها به سفیدی نزدیک میشن، از سیاهی دور میشن، بعضی ها وسطن، بالای 50، زیر 50. در مدیریت فرهنگ ما باید به سمت نور و سفیدی کامل حرکت کنیم. حالا بهش برسیم یا نرسیم، پاداشش رو خدا میده، چون الاعمالو به نیات. جهتگیری باید به سمتی باشه که فرهنگ مطلوب. فرهنگ ها هم نوعا ریشه در بینش ها دارن. بینش ها ریشه ارزش ها هستن، ارزش ها ریشه روش ها هستن. یعنی هر کس هر کاری میکنه باید دید داره چه جدول ارزشی است. حالا فرهنگ مطلوب اون فرهنگی است که ما باید به سمتش برویم. هم به سمت رفتن، سمت و سو، خودش خیلی مهمه. تکامل هم همینطوره، الیه المسیر، الیه الرجعا، همش الاست. آن متعری میگه ماهیت جهان از اویست به سوی اویست، هم بهش نمیشه رسید، هم به سوی اویش کافیه که آدم وجهش که همون جهتش میشه به سمت خدا باشه.
شنوندگان ارجمند، یکی از فرهنگ‌های پسندیده‌ای که موجب رشد مجموعه میشه، ترویج عیب‌پوشی و رفع کدورته. فرهنگ‌های ناسالم در سازمان‌ها و جامعه در حقیقت بیماری‌های اجتماعیه. امیر مؤمنان علی علیه السلام در بخشی از نامه 53 نهج البلاغه به آسیب‌های فرهنگ‌های غیر اسلامی اشاره می‌کنند و به مسئولان حکومتی دستور می‌دهند که با این پدیده‌ها برخورد جدی کنند. وقتی در یک سازمان خیرخواهی و همدلی جای خودش رو به کینه‌توزی و تفرقه بده، طبیعتاً بازدهی کار پایین میاد و کارها اونگونه که باید و شاید پیش نمی‌رن. در این صورت فضای کار غبارآلود و انتقام جویانه میشه. استاد قوامی، مدرس فقه الاداره و پژوهشگر نامه 53 نهج البلاغه بیشتر در این باره توضیح میده.
حالا یکی از فرهنگ‌های بد در سازمان‌ها که بیماری است، مثل ابر تیره است، مثل فضای مسمومه. هر مسموم میگه، مثل میگن تهران مثلا آلوده است. آلودگی هوا داریم، آلودگی صدا هم داریم. این بوق‌های زیاد، این آلودگی صدا است. تو سازمانم یه فضای آلوده هست. یکی از فضاهای آلوده که تنفس رو هم مشکل میکنه، استنشاق رو هم مشکل میکنه، فضای کینه‌ورزی است. اصلا با همه با هم بدن. این نمیخواد اونو ببینه، اون نمیخواد اینو ببینه. به اصطلاح فارسی میگن چشم دیدن یکدیگر رو ندارن. از موفقیت یکدیگر بسیار ناراحت میشن، از عدم موفقیت یکدیگر بسیار خوشحال میشن. خدا هم شکر میکنن که بالاخره طرف یه نمره منفی آورد. حالا حضرت به مالک اشاره میکنن: اطلق عن الناس عقدة كل حقد، گره کینه را از سینه مردم بگشا. کینه با سینه خیلی دوسته، این بغضی که نسبت به هم. مثلا تو دعای ندبه دیدید میگه احقادن بدریه و هنینیه و خیبریه. میگه امام حسینی که کشتن به خاطر اون کینه های بدر بود. بعد این احقاد گره باز شد، تو کربلا بروز کرد. احقادن بدریه و هنینیه و خیبریه. بابا وقتی میکشه نسل بعد انتقام میگیره. از گره کینه رو از سینه مردم بگشا، عقده ها رو باز کن. وقت انکه سبب کل وترن، قیچی کن، قطع کن اسباب و علت دشمنی و عداوت رو از خودت. نذار دیگران باهات دشمن باشن، دافعه ها رو با خوب ها نداشته باش. هر نوع دشمنی رو از خودت دور کن، اسبابش رو قطع کن. و تقاب و ان کل مالای زهالک، یعنی از آنچه برایت روشن نیست تغافل نما. تقابو یعنی این که بگو من ندیدم، از چشم من غیب شد، ندیدم. غیب به نگار، آنچه برایت روشن نیست. معمولا یه سری چیزها رو باید اغماز کرد و عبور کرد، اینا دافعه ها رو حل میکنه. فرهنگ کینه‌جویی در سازمان باید به فرهنگ خیرخواهی و مهرورزی تبدیل شود. انحطاط یعنی این که آدم از خوب به بد بره. تکامل یعنی از بد به خوب بره. درسته ما باید به سمت این بریم که فرهنگ مهرورزی رو و خیرخواهی رو با برخورد خوب و عیب پوشی میتوان فرهنگ مهرورزی را حاکم کرد. با تغافل و خود را به راه دیگر زدن میتوان فرهنگ کینه و عداوت را زدود. بعضی هم میبینم یا ندیدیم، بعضی هم نمیبینم یا دیدیم. این کاملا دوتا فرهنگه. بعضی ها سرچ میکنن عیوب رو، بعضی ها اگر هم تو مانیتورشون بیاد حذفش میکنن یا ندیدیم. این دوتا فرهنگه و کینه ها اینجوری کم میشه.
شبکه رادیویی معارف،
پرتو
ولایت،
آشنایی با راهبردهای مدیریتی امیر مؤمنان علی علیه السلام،
همه روزه از ساعت 19:30 دقیقه، کاری مشترک از رادیو معارف
و استانداری استان قم.
پرتوب
ولایت. شنوندگان عزیز، بعضی از فرهنگ های رایج در جامعه به تنهایی قادر هستند تا جامعه رو به تشنج بکشونن. این وضعیت سازمان های کوچکتر رو در فرصت کم متلاشی میکنه. امیر بیان علی علیه السلام در نامه خودشون به مالک اشتر ضمن یادآوری این آفت اساسی بعضی از این بیماری های اجتماعی رو برمی شمارن و مدیر نظام رو مکلف می دونن تا به برخورد با این فرهنگ های ضد ارزشی برخیزن. پیشوای عارفان علی علیه السلام در بخش دیگه از نامه 53 نهج البلاغه به مالک اشتر به یکی دیگه از این فرهنگ ها اشاره می کنن و چگونگی مدیریت این ضد فرهنگ ها رو هم تعلیم می دن. حجت الاسلام و المسلمین قوامی، کارشناس مدیریت اسلامی و مدرس نامه 53 نهج البلاغه بیشتر برای ما و شما صحبت می کنن.
مدیریت فرهنگ سازمانی، اصلاح فرهنگ سخنچینی و سعایت. یکی دیگه از بیماری ها در سازمان ها سعایت، میگن سعایت از سعیه، سعی یعنی تلاش. چه تلاشی؟ طرف متلاشی میشه، این تلاش میکنه، میاد عیوب رو این رو از این میگیره، به اون نقل مکان میده، به اون به این. فلا تعجلن الى تصدیق سائن، عجله نکن بر تصدیق سخنچینان، عجله نکن. وقتی اینجوری هست، تایی که اومد بدگویی کرد، بگو انشاءالله تعامل میکنیم، نه اینکه عجب عجب. فإن السائي غاش، غشاوه یعنی چی؟ غشاوه تو سوره بقره است، پرده. سائي غاشه یعنی میپوشونه، حقیقت پوشه، نه اینکه حقیقت رو میپوشه، این حقیقت رو میپوشونه، چون ممکنه ایش بگه حقیقت رو غاشه. و این تشبه به ناسهین، اگرچه شبیه سازی کرده خودش رو به خیرخواهان. مشالله ادبیاتی هم دارن، آنچنان صورت حتی شیطان آدم رو میخواست از بیاره. دیدین سوره اعراف میگه انی لکما لمن ناسهین، به آدم و حوا گفت من برای شما خیرخواهم، چون شما رو میخوام به زندگی جاوید در این فضای سبز، در این پارک، ولی خدا میخواد شما رو از اینجا ببره بیرون. گفت من ناسه هستم. سایه مثل شیطانه، یعنی که از افراد شیطانه. تشبه به ناسهین، تشبه به خیرخواهان داره ولی خائنه. در استعاره به جدیت در کار اطلاق می شود، خیر باشد یا شر. کسی در راه بدم تلاش کنه میگن سعی کرد. لیس للانسان الا ما سعى و ان سعیه سوف یرا، این مطلقه، چه سعی خوب چه سعی بد. آدم در لابی ها بدوه بودجه گیر بیاره برای مستضعفین، یا در لابی ها بدوه باج بده برای مستکبرین، دوتاش سعیه. تو مردان لابی همشون سعی میکنن. سعی یعنی نمام و سخنچین اصطلاحاً. گویا سعایت یعنی تلاش جدی در جهت سخنچینی و سخن این را پیش آن بردن. سعی یعنی تلاشگر و جدی در این فرهنگ منحط. لذا سعی غاش است، غش یعنی عدم خیرخواهی و نشان دادن غیر مصلحت. این از لغت‌های مختلف گرفته شده. در نامه 26 حضرت می نویسند و ان اعظم الخیانه خیانة الامه و افضح الغش غش الائمه، بزرگترین خیانت ها به ملت و بدترین ناراستی ها ناراستی کردن به پیشوایان است. این دو تا معنا میده، یعنی خود ائمه غش کنن یا نسبت به ائمه غش بشه. مثلا ولی فقیر آدم هی انقدر انتقاد بکنه از اون درجهش بیاره پایین، این غش نسبت به ائمه است. عدالت نیست، فلان نیست، فلان نیست. اما غش به امت اینه که مردم رو انسان فریب بده با آمارهای غلط، با کارشناسای غلط، این میشه غش. لذا سائی مقول حضرت یک غاش هست. فرهنگ نمامی و سایت باید به فرهنگ خیرخواهی و صداقت و مصلحت خواهی تبدیل شود. راهکار تبدیل فرهنگ سایت به نصیحت چیه؟ اگه سوال شد حضرت راهکارش نشون دادن. دور کردن سخنچینان، یک، عدم قضاوت و ترتیب اثر دادن سری و شتابان به هر گونه سخن علیه دیگه. این دوتا راهکار، یعنی شما سایه که شناخته شد دیگه راهش ندین، از دور. اگرم اومد، وقت گرفت اومد، سری ترتیب اثر ندید. یکی از مصداق‌های سادگی همینه، ترتیب اثر زود.
عزیزان، به اذعان اساتید اخلاق، سخنچینی و سعایت از بیماری‌های بزرگ روحیه. خدای متعال هم در آیات ابتدایی سوره مبارکه قلم این صفت رو نکوهش و توصیه می‌کنه: از کسی که زیاد سوگن می‌خوره و بسیار عیب‌جو و سخنچینه پیروی نکن. تعبیر پیروی برای سخنچینان گویای این واقعیته که ضریب نفوذ سخنچینان و عیب‌جویان در افکار عمومی به حدیه که افراد تحت تأثیر اون قرار میگیرن و ناچار به پذیرش گفته هاشون میشن. تأکید امیر مؤمنان علی علیه السلام بر هدایت افکار عمومی و برخورد قاطع با پدیده های ضد فرهنگی هم این واقعیت رو تأیید میکنه که مدیریت فرهنگ سازمانی از اصول و ارکان مهم مدیریت اسلامیه. مرحوم ملا احمد نراقی در کتاب معراج السعاده می نویسه: مردی برده‌ای رو برای فروش به بازار برده فروشان برد و گفت این برده بسیار باهوش، پرکار و خلاقه و جز سخنچینی عیب دیگه‌ای نداره. فردی اون برده رو خرید و به خونه برد. پس از چند روز این برده به خانم خونه گفت: میدونی شوهرت قصد ازدواج مجدد داره؟ خانم خونه که از این خبر سراسیمه شده بود به برده گفت: تو باهوشی، کمکم کن. برده گفت: اصلا نگران نباش و همه چیزو بسپار به من. فقط کافیه وقتی شوهرت خوابه یه مقدار از موی سرش رو بچینی و به من بدی تا اونو افسون کنم. این برده سپس به سراغ صاحبش رفت و گفت: امشب جونت در خطره و قاتل تو هم زنته. شب هنگام مرد خودش رو به خواب زد و منتظر حضور قاتل بود که همسرش با تیغی نزدیکش شد. در همین هنگام مرد برخاست و همسرش رو کشت. در همین هنگام برده هم به میان بستگان زن رفت و ماجرا رو با آب و تاب تعریف کرد. اونها هم هجوم آوردن و شوهر زن رو کشتن و جنگ میان دو قبیله آغاز شد. بله، میان دو کس جنگ چون آتش است، سخنچین بدبخت هیزم کش است. کنند این و آن خوشدگربار دل، وین در میان کوربخت و خجل. میان دو کس آتش افروختن، نه عقل است خود را در آن سوختن. خب شنوندگان عزیز، سلامت فرهنگ سازمانی به چند چیز وابسته است: دانش افزایی، نشست های اخلاقی و آموزش احکام شرعی برخی از مؤلفه های سلامت اداریه. در این بخش میشنویم احکام اداری رو از زبان استاد بیگدلی، کارشناس فقه الاداره.
بسم الله الرحمن الرحیم. شخصی از محضر مقام معظم رهبری حفظه الله سوال کرده: با در نظر گرفتن این مطلب که کالاهای دولتی با پولی که از بودجه دولت است خریداری می شود، آیا جایز است شرکت یا کارخانه‌ای یا اداره‌ای که بودجه دولتی دارد لوازم و مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز خود را از شرکت یا کارخانه یا اداره‌ای خریداری کند که بودجه او هم از اموال دولت است؟ معظم‌الله جواب فرمودند: اگر معامله بر طبق ضوابط شرعی و مقررات قانونی صورت بگیرد اشکال نداره. و همچنین شخص دیگری از رهبر معظم انقلاب سوال کرده به اینکه اموال دولت اسلامی یا غیر اسلامی که در اختیار دولت و حکومت و یا کارخانه ها و شرکت ها و مؤسسات تابع دولت هستند چه حکمی دارند؟ آیا آنها جز اموال مجهول المالک هستند یا اینکه ملک دولت محسوب می شوند؟ معظم الله با جواب فرمودند: اموال دولت هرچند غیر اسلامی باشد شرعاً ملک دولت محسوب می شوند و با آنها مانند ملکی که مالک اون معلوم است رفتار می شود و جواز تصرف در آنها متوقف بر اذن فرد مسئولی است که حق تصرف در این اموال را دارد.
شبکه رادیویی معارف.
آموزه‌های نامه 53 نهج البلاغه.
پرتو ولایت.
آموزش ضمن خدمت مدیران دولتی استان قم.
همه روزه
از ساعت 19:30 دقیقه.
الله. از رادیو سراسری معارف.
الله.
پرتو
ولایت.
به گفته بزرگان اخلاقی، اگه انسان بدون مدیریت نفس سرکش به ریاست گروهی برگزیده بشه، دچار توهم و سرمستی میشه، طوری که تصور میکنه همکاران و زیردستانش نوکران و فرمانبرداران او هستن. جایگاه رو برای خودش ارزش میدونه و برای حفظ موقعیت حاضر میشه همه رو فدای خودش کنه. این افراد حرف حق رو بر نمیتابن و با اعتبار و حیثیت منتقدان بازی میکنن تا در بوته نقد و ارزیابی قرار نگیرن. پیشوای دلیران امیر مؤمنان علی علیه السلام میفرمایند: انصاف را در رابطه با خدا و مردم رعایت کن که اگر چنین نکنی ستم روا داشته ای و آن کس که بر بندگان خدا ستم کند خداوند از جانب بندگانش دشمن وی خواهد بود. خب دوستان گرامی، با این امید که همواره اهل علم و عمل باشیم از حضورتون خداحافظی میکنیم. علی یارو، خدا نگهدارتون.